أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ويتاجل الزهور امام زمان صلاة فرس. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. در ابتدای جلسه رو میکنیم به حضرت حجت ابن الحسن و از این از ایشون میخواییم که به جلسه ما نورانیت، خیر و برکت عطا کنند و انشاءالله ما رو به سمت راه خودشون و راه خداوند هدایت کنند. به صلوات فرسید. خب، دعای امام رضا در مورد حضرت حجت رو با هم مرور میکنیم. سلام علیکم. حتی خوبه خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. نبامن بخونید. به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم اسلک بنا علی یدیه من حاج الهدى. خدایا ما را توسط امام زمان در راه هدایت وارد کن. و المحجت العظما و الطریقت الوسطا، و در جاده بزرگتر هدایت و راه مستقیم قرار بده. التي یرجع الیها الغالی و یلحق بها التالی، که شخص تندرو باید به سوی آن بازگردد و عقب مانده باید خود را به آن برساند. و قونا علی طاعته و ثبتنا علی مشایعته، و ما را در اطاعت از اون قوی کن و بر همراهیش ثابت قدممان بدار. و امنن علینا به متابعته، و با پیروی از او بر ما منت بگذار. و جعلنا فی حزبه القوامین به امره، و ما را در حزب او قرار بده که به شدت قیام کننده به دستور او هستند. الصابرین معه، الطالبین رضاک به مناصحته، و همراه او صبر پیشه می کنند و با خیرخواهیش به دنبال خوشنودی تو هستند. حتی تحشرنا یوم القیامت فی انصاره و اعوانه و مقویت سلطانه، تا اینکه ما را در روز قیامت در میان یاران، کمککاران و تقویت کنندگان حکومتش قرار دهیم. اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من كل شك و شبهة و ریاء و سمعه، و خدایا آن عمل را برای ما از هر گونه شک و شبهه و ریا و شهرت طلبی خالص گردان. حتی لا نعتمد بهی غیرک و لا نطلب بهی الا وجهک، تا اینکه در این کار به غیر تو تکیه نکنیم و با آن چیزی جز روی تو را طلب نکنیم. و حتی تحلنا محله و تجعلنا فی الجنت معه، و تا اینکه ما را در محل و جایگاه او وارد کنی و در بهشت با اون قرار دهی. و اعذنا من السعمت و الکسل و الفتره، و از خستگی، تنبلی، دودلی و توقف به ما پناه بده. و اجعلنا من من تنتصر بهی لدینک، و ما را از کسانی قرار ده که به دست آنها برای دینت پیروزی می آوری. و تعز بهی نصر ولیک، و یاری ولیت را به وسیله آنان قوت می بخشی. و لا تستبدل بنا غیرنا، و شخص دیگری را در یاری حضرت به جای ما قرار نده. فإن استبدالك بنا غیرنا عليك يسير، زیرا جایگزین کردن ما با دیگران بر تو آسان است. و هو علینا کثیر، ولی پیامد آن بر ما بسیار سنگین و زیاد است. اللهم صل على محمد. سلام. خب توی جلسه قبل در واقع شأن و عظمت اهل بیت و خصوصا امام زمان رو یه بخشش رو توضیح دادیم، گفتیم اهل پیامبران پیشین توی موارد مختلفی که کارشون گیر میکرد چیکار میکردن؟ به امام زمان یا سایر اهل بیت پنجتن آل عبا متوسل میشدن. حضرت آدم رو توی جلسه قبل گفتیم، این جلسه توسل حضرت نوح علیه السلام به پنجتن رو خدمتون عرض میکنیم. علامه مجلسی این روایت رو نقل میکنه، میگه و ان نوحا لما رکب السفینه و خاف الغرق، میگه همانا نوح زمانی که سوار بر کشتی شد و از غرق شدن ترسید، و که طوفان نوح همونجور که شنیدید ده طوفان سهمگین و بزرگی بود، آب تا بالای کوه اومده بود، موج می اومد که قرآن میگه موجه مثل یک کوهی بود خودش. و نادا نوح و ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکم و حال بینهم الموج فکان من المغرقین. حالا اوتیکی آیه الان تو ذهنم نمیاد، ولی میگه که عظمت موجها بسیار زیاد بود و مانند کوه بود. خب یک موجی به این عظمت بخواد بیاد و شما هم تو کشتی باشی، به تب ترس داره دیگه، میگی نکنه کشتی ما هم از بین بره و غرق بشیم و مردمی که با ما سوار شدن عرضم به حضورتون از بین برن. تو این شرایط حضرت نوح گفت قال اللهم انی اسألک به حق محمد و آل محمد، و خدایا من از تو میخوام به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. لما انجیتنی من الغرق، که من رو از غرق شدن نجات بدی. فانجاه الله من، میگه پس خداوند او رو نجات داد از غرق شدن، یعنی توی گرفتاریش به کی متوسل شد؟ به اهل بیت عصمت و طهارت. این درس داره برای ما، وقتی پیامبر اولوالعزم داره متوسل میشه به اهل بیت، یعنی راه اونها هستند. حضرت موسی علیه السلام توی کتاب بهار الانوار روایت نقل شده، میگه و ان موسی لما القى عصاه و اوجس فی نفسه خیفه، میگه هنگامی که موسی عصاش رو پرتاب کرد و توی درونش یک ترسی جهید، یک ترسی ایجاد شد. ترس از چی؟ ترس از این که مبادا مردم او رو قبول نکنن یا کار او رو سحر بدونن یا کار ساحرا عرضم به حضورتون مؤثر بیفته. وقتی این ترس ایجاد شد قال اللهم انی اسألک به حق محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. گفت خدایا من از تو درخواست میکنم به حق محمد و آل محمد. لما آمنتنی، که به من امنیت و ایمنی عطا کنی. فقال له الله عز و جل لا تخف انک انت الاعلا. از لا تخف آیه قرآنه، خداوند هم بهش گفت در پاسخ که نترس که تو برتر خواهی بود، و خداوند اونجا در واقع به مردم نشون داد و فهموند که کاری که موسی کرده معجزه است و کاری که اون ساحرا کردن سحره، و دل مردم اومد سمت چی؟ سمت معجزه و سمت حضرت موسی. ما توی کارها اون را بدونیم که همه کار خداست و ما هیچ کاره ایم، این رو ما به زبون میگیم ولی هنوز خیلی از ما قلبمون نپذیرفته که ما هیچ کاره ایم. در دعا میگیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یعنی هیچ حول یعنی تحول، تغییر، هیچ تغییری توی عالم صورت نمیگیره، هیچ برگی از درخت نمیفته، خورشید طلوع نمیکنه، غروب نمیکنه، ابر نمیاد، باد نمیاد، موشک بلند نمیشه، زمین نمیخوره، هیچ تغییری رخ نمیده و هیچ قوتی هم وجود نداره. ولا قوته، لا حول ولا قوته، یعنی هیچ قدرتی، هیچ انرژی، پاور، نیروی وجود نداره اصلا که بخواد کاری انجام بده الا بالله العلی العظیم، مگر به واسطه خداوندی که بلند مرتبه و بزرگ است، همه کار اوست و اگر او نخواهد هیچ اتفاقی نمیافتد و اگر او بخواهد هرچند تمام شرایط ظاهری برعکس باشه اتفاق خواهد افتاد. من یکی از این مواردی که از مصادیق همین ذکر هست رو بعد از شهادت رهبری دیدم، خودم به چشم و به عینه دیدم. یعنی مردمی که تا چند ماه پیش ماجراهای دیماه و اغتشاشات و اینها رو پشت سر گذاشته بودند و کشور تو چه وضعیت بدی رفته بود، چه آسیب‌های زیادی خورده بود امکانات دولتی و شخصی، یه دفعه از این رو به اون رو شد کشور. اصلاً من فکر نمی کردم، شاید شما هم خیلیاتون فکر نمی کردید که این مردم به قول رهبری مبعوث بشند و هر شب پاشن بیان توی خیابون. و اصلا خدا بود که این کشور رو نگه داشت. یعنی جزئی که بگم خدا بود، هیچ چیز دیگه ای نمیتونم بگم. ای که بگم فلان مسئول بود، فلان پیشنهاد بود، فلان تدبیر از پیش تعیین شده بود، نه واقعا اینها نبود، بلکه نیروی فراتر از این نیروها که خداوند عزوجل بود توسط ولیش حضرت حجت ابن الحسن اومد جاری کرد و دلها رو به این سمت برد با شهادت اون رهبر. خیلی از افراد غفلت زده و خواب از خوابشون بیدار شدند و عرضم به حضورتون اومدن پای صحنه. و اینها به نظر من و به نظر خیلی های دیگه، اینها مابین طلوعین ظهور حجت ابن الحسنه. مابین طلوعین یعنی چی؟ یعنی که شب از زمان مغرب شروع میشه، میاد تا اذان صبح، از اذان صبح تا طلوع آفتاب تاریکی از 100 میرسه به 0، درسته؟ یعنی خورشید کم کم طلوع میکنه، کم کم نورهاش در افق پدیدار میشه و از اون بالا منعکس میشه به پایین، پایین رو کم کم روشن میکنه و دیگه با طلوع آفتاب دیگه رسما خود خورشید مشاهده میشه. الان ما تو مابین طلوعین ظهور قرار داریم، یعنی خداوند داره قدرت خودش رو به نمایش میذاره، میگه شما کاری نیستید، گرچه ما باید وظیفمون رو انجام بدیم، ما مأمور به وظیفه ایم نه به نتیجه، ولی ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم، او هم وظیفه خودش رو انجام میده، ولی همه کار اوست. ما هرچی به او متوسل بشیم، هرچی با او دمخور باشیم، در واقع ما هم به تبع او قدرتمند میشیم و هرچی از خودمون بدونیم و من کنیم، نیم منم نیست. خب حضرت یوسف علیه السلام و توسل به 5 تن، امام صادق علیه السلام میفرمایند که وقتی یوسف توسط برادرانش توی چاه انداخته شد، جبرائیل نزد او آمد و به او گفت خداوند امر نموده برای نجات از چاه این جملات را بگویی: اللهم اینی اسألک به ان لک الحمد. میگه خدایا من از تو درخواست میکنم به واسطه اینکه حمد و شکر مخصوص توست. کله همشون، همه حمدها. لا اله الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. میگه که خدای جز تو نیست، تو مهربان و منت گذارنده یعنی لطف کننده هستی، به وجود آورنده آسمان ها و زمین هستی، دارای در واقع جلال و عظمت و اکرام هستی. حالا که اینجور هستی، صل علی محمد و آل محمد، بر محمد و آل او درود فرست. اللهم صل علی محمد و اجعل لی من امری فرجا و مخرجا، و برای من در کارم یک گشایشی و محل خروج قرار بده. ورزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب. میگه به من روزی بده از اون جایی که خودم حسابشو میکنم، خودم فکر میکنم از اونجا بهم میرسه، و علاوه بر اون از اون جایی که هم که فکرشو نمیکنم از اونجا هم بهم بده. فدعا ربه، میگه پس دعا کرد، از پروردگارش درخواست کرد. فجعل الله له من الجب فرجا و من کید المرأت مخرجا. میگه پس خداوند برای او از چاه گشایشی قرار داد، از چاه نجات پیدا کرد، و از مکر زنان که بعدم توی کاخ عزیز مصر برای او توطئه میکنند و ماجراش میدونید، محل خروج براش قرار داد. یعنی اون نجاتی هم که از دست زنان داشت به واسطه توسل به اهل بیت عصمت و طهارت بود. و اعطاه ملک مصر من حیث لم یحتسب. میگه و خداوند به او پادشاهی مصر رو داد از جایی که حسابش رو نمی کرد. خیلی قشنگ گفته ها، نگاه کنید، من یه باری مرور میکنم. میگه خداوند برای او از چاه نجات قرار داد، این رو حسابش میکرد. خودش گفته بود من رو از چاه نجات بده، گفته بود یا نگفته بود؟ این من حیث احتسبه. ولی اون قسمت آخر که ملک مصر رو بهش میده، پادشاهی مصر رو بهش میده، عزیز مصر میشه، این رو خودش فکرش هم نمیکرد. میگه من حیث لم یحتسب، اون هم اومد بهش داد. بله آیه قرآنه، و یرزقه من حیث لا یحتسب، شبیه همین داریم. ما در واقع این اهل بیت رو خیلی همون دست کم گرفتیم، خیال میکنیم کاری ازشون بر نمیاد، خیلی کم بر میاد، در حالی که خداوند تمام کارهای جهان رو به دست اینها سپرده. و در زمانه ما وجود مقدس حضرت ولی عهد ارواح و نافدا همه کاره عالمه، همه چیز دست اوست، همه چیز خدا داده دستش، خدا بهش این ولایت رو داده، این وکالت رو داده، گفته بده در اون مسیری که میدونی. او هم البته خلاف رضای خدا و خلاف مشیت و اراده خدا اراده نمی کنه، ولی بالاخره چی هست؟ دستشه امور. حتی ما داریم یکی از اولیا متوسل میشه به امام زمان و امام زمان رو ملاقات میکنه، از امام زمان میخواد که به او یک ذکر یاد بده. حالا من عربیش رو الان حضور ذهن ندارم، فقط فارسیش رو، مضمون کلامش رو خدمتتون عرض میکنم. امام زمان بهش میگه که شما وقتی گرفتاری پیدا کردی بگو ای خدایا، یا خداوند، یا محمد، یا علی، یا فاطمه، حالا ممکن من کم پس و پیش بگم، حالا شما اصل مطلب رو بچسبید، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی، من رو درک کن، کن نکنید. خیلی نکته ریزه ها. میگه من رو درک کن. اسم 3-4 نفر آورده، قاعدتا باید بگی من را درک کنید، باید بگی یا نباید بگی؟ ولی میگه من را درک کن، تو یه نفر درک کن. ولا تهلکنی، و تو یه نفر من رو هلاک نکن. نه، بعد همون شخص خودش از حضرت این پرسه، میگه که اینجا به نظرتون اینجا نباید میگفتید ادرکونی و لا تهلکونی، یعنی به صورت جمع بگید؟ ها میگه یعنی من یه نکته فهمیدم، اما واسش نبا قواعد انگار. عرضم به حضورتون، امام میگه نه، اسم اونها رو که ما میاریم، اونها رو در واقع اسمشون رو میاریم که خدا به واسطه اونها لطف بکنه، تفضل بکنه، ولی نهایتاً بنده هستم که باید کار نهایی رو انجام بدم. یعنی نهایتاً تو باید بگی ای صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی، تو همه کاری الان، نه اونها. اونها بزرگوارن، عالین، خیلی خوبن، ولی اونها هم اگه چیزی بخوان حواله میدن به حجت ابن الحسن، از ایشون درخواست میکنن و ایشون به ما میده. ما این سرحلقه رو گم کردیم خیلی همون، و امام زمان رو متاسفان شاید تو زبونم نگیم، ولی توی عمل زیاد کاری نمیدونیم تو دنیا، در حالی که همه چیز در دست اوست، همه چیز. شما هرچی میخواید باید بیاید در خونه ای آقا، از ایشون بخواید و بگید. بیانات رهبری هم که نگاه کنید، در پایان بیانیه هاشون همش از وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا استمداد میکنند، و این درس هست برای ما. خب، حضرت عیسی علیه السلام و توسل به امیرالمومنین. توی کتاب انیس الاعلام فی نصرت الاسلام بر طبق انجیل متی آیه 46 از باب 27ش مطلبی بیان شده. میگه هنگامی که یهود عیسی را کشاندند تا پای دار ببرند، عبارتی از حضرت مسیح نقل میکنند. این است که وقتی نزدیک دار رسید عرض کرد ایلی ایلی لما سبقتنی، یا شبقتنی، توی زبون عبری خیلی از سینا رو شین تلفظ میکنه، مثلا به سلیمان میگن شلمان. عرضم به حضورتون عیسی در آنجا به امیرالمومنین متوسل شد و عرض کرد یا علی یا علی چرا توجه نمی کنی؟ آنگاه نور ولایت و روح قدرت مطلقه کلیه علویه امیرالمومنین عیسی را از دست آنها نجات داد، که حضرت عیسی عرضم حضورتون عروج کرد به آسمان چهارم، و اون کسی که اومده بود حضرت عیسی رو لو داده بود به یهودی ها که بیان بکشنش، این کسی که جاسوس بود و بین یارای حضرت عیسی در واقع رسوخ کرده بود، اسمش یهودای اسخریوطی بود. این خودش شکلش شد شبیه حضرت عیسی، و این خودش رو اومدن به دار آویختن به جای حضرت عیسی، و خیال کردن عیسی رو به دار آویختن، در حالی که عیسی عروج کرد رفت بالا و این شخص اومد جاش چیز شد. و بعد از اون ماجرا هم یک کسی یهودای اسخریوطی رو ندید، یعنی همینجا در واقع به دار آویخته شد، تغییر چهره پیدا کرد. و قرآن هم میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، میگه نه عیسی رو کشتن و نه او رو به صلیب آویختن، بلکه مشتبه شد بر اونها، یعنی یک کسی که شبیه او رو بود رو به جای او به دار آویختن. این در اثر توسل به امیرالمومنین بود که ایشون انجام داد. عرضم به حضورتون توی کتاب الملاحم و الفتن جلد 2 صفحه 142 علی علیه السلام می فرمایند که نحنو کننا مع آدم، میگه ما همراه با آدم بودیم. ما که میگه منظور همون در واقع 14 نور هستن. و کننا مع نوح، میگه ما همراه با نوح بودیم. و کننا مع موسی و کننا مع عیسی و داوود و سلیمان و ما بینهم، میگه تمامی انبیا ما باشون بودیم و هرچی بین اینا هست. دیگه سرتو درد نیارم اگر با یه لیست 124,000 تایی بذارم جلوت. و بین النبیین فکلون الینا و فینا و بنا، میگه تمام اینا، تمامی انبیایی که نقل کردم، همه اینها به سمت ما هستند و در ما هستند و با ما هستند. یعنی آقا همه چی ما هستیم، بیا سمت ما، دنبال جاهای دیگه، راههای دیگه نرو. سوال داری؟ افهم
یه بحثی هم هست که میگه
خب او که جز آدم های خوب نبود و بعدن هم دستگیری نشد ازش که.
نه آره میگه که ای که مثلا یه پیغمبری مثلا اون یه پیغمبری دیگه مثلا میگه خدا چرا مثلا من تنها بزرگی رو بردم؟
نه متوسل شده.
حالا این هم یه بعض زنینه هم هست، حالا میشه
خب ممنون. امام علی علیه السلام در پاسخ کسی که از اوصاف حضرت مهدی سوال کرد این گونه فرمودند، گفتند پدرم فدای آن پسر بهترین کنیزان باد. کنیز اینجا مادرشون در واقع حضرت نرجس خاتون هست که به صورت یک اسیری و کنیزی خودش رو در میاره و در کاروان اسیران به سمت بغداد آورده میشه و اونجا خریداری میشه به صورت یک کنیز توسط غلام امام هادی علیه السلام و منتقل میشه میاد به سمت سامرا و اونجا با در واقع امام حسن عسکری ازدواج میکنه و حضرت مهدی از ایشون به دنیا میاد. امام علی علیه السلام داره میگه پدرم یعنی ابو طالب فدای آن پسر بهترین کنیزان باد، یعنی فدایی که باشه حضرت حجت ابن الحسن. بعد از جنگ نهروان بود که امیرالمومنین سخنرانی کردند و در مورد قیام حضرت مهدی صحبت کردند. در موردش گفتند که آن فرمان خداست که در هنگام مناسب خود به طور قطع روی خواهد داد، اتفاق خواهد افتاد. و در مورد امام زمان اینجوری گفتند، رو کردن به حضرت گفتند که هان ای فرزند بهترین بانوان، تا کی برای دریافت فرمان ظهور از جانب خدا به انتظار خواهی ماند؟ بشارت با تو را به پیروزی بزرگ و نزدیک از جانب پروردگار بخشایشگر. پدر و مادرم به فدای آن گروه که از نظر شمار اندکند و در شکوه و عظمت بسیار و نامشان در روی زمین ناشناخته است. این داره در مورد کیا میگه؟ در مورد یاران امام زمان. نگاه کنید بچه ها، اینجا باید قدر ارزش یاری امام زمان رو ما بفهمیم. یعنی یه شخصی میتونه اینقدر بره بالا از آدم های معمولی ها، از همین من و شما، فکر کنید از کره مریخ وارد میکنن، از ماه میاد، از فرشتگان انتخابش. نه مثلا من شما میخوره میخوابه خستش میشه بلند میشه اعصابش خرد میشه خوشحال میشه ناراحت میشه و همین چیزا دیگه. انسان همین چیزاست دیگه. میگه یه نفر میتونه به این درجه برسه که امام علی بهش بگه پدر و مادرم به فدای این گروه باشن، پدرش که علی ابو طالب، مادرش حضرت فاطمه بنت اسد هست. میگه پدر و مادر من فدای این گروه باشن که از نظر تعداد کمن ولی شکوه و عظمتشون خیلی زیاده و ناشناخته هم هستن روی زمین، یعنی شاید عرضم به حضورتون کسی هم نشناستشون. هنگامی که از امام حسین علیه السلام سوال شد آیا مهدی به دنیا آمده است، فرمود نه، اما اگر او را درک کنم تمام روزگار زندگیم را به خدمت گزارش خواهم گذراند. این رو کی داره میگه؟ امام حسین علیه السلام. مردمی که میرن حالا تو این شبها و شبهای گذشته برای امام حسین اینقدر گریه میکنن، عزاداری میکنن، خود امام حسین داره میگه اگر لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، میگه اگر او رو درک میکردم تمام عمرم رو خدمتشون کردم، نوکریشون کردم. وقتی او داره به ما میگه دیگه حساب کار باید دست ما بیاد که کار کردن برای امام زمان چقدر ارزشمند میتونه باشه که امام حسین با اون شأن و منزلتش میگه من اگر روزگار او رو درک کنم تمام عمرم رو خدمت او میکنم. ما حالا چقدر خدمت کردیم؟ ما چی کار میکنیم؟ امام محمد باقر علیه السلام به ابو حمزه سومالی فرمودند پدر و مادرم فدای او که همنام و همکنیه من است. خب امام باقر پدر و مادرش کیا هستن؟ امام سجاد پدرشه، مادرش هم که در واقع فاطمه هست که از فرزندان امام حسن مجتبی است. درست میگم؟ همنام منه. امام محمد باقر اسمش چیه؟ اسم امام دوازدهم چیه؟ محمد. هر دو همنامن. هم کنیه من هست. کنیه به او اسم میگن که با اب، ابن یا ام اینا شروع میشه، اسم غیر مستقیم طرف. در واقع کنیه امام محمد باقر چیه؟ نه ابوالقاسم نیست، شاید ابوالقاسم داشته باشن. حالا توی عرضم به حضور انورتون تو دعای توسل ابا جعفر میگه، یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر و ابن رسول الله، ابا جعفر گفته میشه. حالا یا همین ابا جعفر یکی از کنیه های امام زمان هست، یا اینکه در واقع همون ابوالقاسم که از کنیه رسمی در واقع امام زمان هست یکی از کنیه های دیگه امام باقر هم باشه، بلکه یه نفر میتونه چند تا کنیه هم داشته باشه همزمان. میگه که و هفتمین امام پس از من است. پدرم فدای کسی که زمین را لبریز از عدل و داد میکند. یعنی پدرشون که باز یه امام معصوم هست، یعنی امام سجاد علیه السلام هست، میگه فدای کسی باشه که زمین رو پر از عدل و داد میکنه، همان گونه که پر از ستم و بیداد شده باشد. اینها جمله معصوم هست دیگه، جمله ارزم به حضورتون یه آدم بی سوادی بدون علمی نمیدونم جاهلی نیست از پشت کوه اومده باشه، امام معصومه که دیگه خودش درجه اعلی هست. ما در روایت داریم میگه که توی فرزندان امام حسین علیه السلام میگه تاسعهم افضلهم، یعنی نهمینشون افضلشون هست، یعنی از همشون بالاتره. و اینجا درجه امام زمان رو میرسونه. حالا بعضی ها گفتن هم به همون نهتای آخری برمیگرده، بعضی ها گفتن نه به کلشون برمیگرده. حالا به نهتا که قطعاً رو نهتش که اطمینان هست، رو مابقیش تردیده. عرضم به حضورتون، امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند که ای ابو حمزه، هر کس سعادت دیدار او را یافت و با آن حضرت قیام کرد و تسلیم پیامبر علی بود، بهشت بر او واجب می‌گردد و هر کس که از آن وجود گرانمایه فرمان برداری نکرد، البته خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایگاهش را در آتش قرار خواهد داد و برای ستمگران چه بد جایگاهی است. این جمله خیلی خطرناکه. فهمیدید چی گفت؟ قسمت اولش که خوبه، میگه هر کسی که سعادت دیدار او را یافت، او کیه؟ او منظور حجت ابن الحسن حضرت مهدیه و با آن حضرت قیام کرد و تسلیم پیامبر علی بود، بهش بر او واجب میشه، یعنی میری تو ماکسیموم، میری تو بالاترین درجه. و هر کس از آن وجود گرانمایه فرمان برداری نکرد، یعنی نیومد دستورات امام رو اجرا بکنه. دستورات امام آیا زمان امام هست یا نیست؟ امام یه سری چیزایی گفته، یه کارایی گفته بکنید یا نکنید. این پس شامل ما هم میشه، فکر نکنید مال بعد از ظهور هست فقط. میگه اگر کارو نکنی، بهشت بر او حرام میگردد و جایگاهش در آتش خواهد بود، یعنی صفر و صدیه. اگر نیومدی تو تیم امام زمان، کار نکردی برای امام زمان، فرمان برداری از امام نکردی، این نیست که بگن حالا یه جای وسطی، حالا ببینیم چی میشه. نه، میگه جایگاهت میشه آتش و بهشت بر تو حرام میشه، برای که اون زمانی که امامت به تو نیاز داشت، تو نرفتی یاری او بکنی. بذار من این مثال ملموستری براتون بزنم. آقا اونایی که توی کربلا و غیر کربلا ندای امام حسین رو شنیدن، ندای حل من ناصرش، و به یاری اون نرفتند، اینها نظر شما ایه که بهشتی ها ننیستن یا جهنمی هن؟ جواب بده. نمیدونید؟ بله، تو امام معصوم داره صدات میزنه، میگه بیا، تو میگی نه، تو میگی من وقت ندارم، من حوصله ندارم، من کار دارم. نه، او که صدا رو شنیده و میتونسته کاری بکنه و نکرده، توبه هم نکرده تا آخر عمرش، این جهنمیه.
خدمت شما. یه گناهی رو انجام میده، همون انجام ندادن و گناه میتونه آقا یاری امامش باشه، نه این که مثلا حتما بخواد یه کاری بکنه، همون گناه نکردنش انگار یه کار بزرگه که داره برای امامش انجام میده.
بله، نگاه کنید، ما یاری امام رو تو دو بخش طبقه بندی میکنیم. یه بخش موارد شخصی هست که انسان خودش رو پاک کنه، مهذب کنه، گناهان رو از خودش دور کنه، در واقع خودش رو شبیه به امام بکنه، میشه بخش شخصیش. و تو مرتبه دوم بعد از شخصی میرسه به بخش اجتماعی، یعنی این مقدمه ای باید باشه برای مرحله دومه، یعنی تو فقط مسئول خودت نیستی، باید به درد جامعه هم برسی، باید بتونی دست چهار تای دیگر هم بگیری بیاری، کمی کمش مثلا زن و بچت، کمی کمش یه رفیقت، و بزرگش بخون بکنیم که مثل امام خمینی که میاد میلیون ها نفر رو از خواب بیدار میکنه، قیام میکنه و تشکیل حکومت میده. خب تا همینجا رو داشته باشید، بقیهش انشاءالله برای جلسه بعد. یه صلوات فرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من توی اردو که بودیم با هم، آقای روستا یه نکته به ما گفت که بنده ضرورت دونستم که این رو با شما مطرح بکنم. نگاه کنید بچه ها، من امروز میخوام از شما یه درخواستی بکنم که بیاید کار امام زمان رو کار خودتون بدونید، نه کار امیر کارگر، نه کار مؤسسه وفاداران میثاق عشق. بگی حالا کارگر داره مثلا برای خودش یه کاری میکنه که کاری هم نمیکنه عملا، عرضم به حضورتون به ما چه، کار مال اوه، حالا دلش میخواد یه کاری بکنه بره بکنه، ما هم که دلمون نمیخواد، ما هم که وقت نداریم، بیخیال. ولی وقتی کار رو کار خودتون بدونید، شما کار خودتون چیه؟ مثلا الان که جلسه تموم شد هر کدومتون میرید سر کارتون، درسته؟ میرید خونتون، میرید یه صابونه میخورید، میرید به زن و بچهتون میرسید، میرید مثلا چه میدونم ماشینتون خرابه درستش میکنید، کار روزمرتون. آیا او کار رو کار خودتون میدونید یا نه؟ عرضم به حضورتون همون جور که اون رو کار خودتون میدونید و چه بقیه باشند چه نباشند میگی من باید کارا رو انجام بدم، من امروز میخوام از شما درخواست کنم که شما کار امام زمان رو هم بیاید همین جوری بذارید تو کارهای اصلی زندگیتون. نه کار دیگری بدونیدش. وقتی یک کسی کار رو کار خودش بدونه با دلسوزی انجامش میده. من مثلا وقتی بگم آقای اسماعیلیان بیا اینجا یه داکتی بکش، یه سیمکشی برای اون انجام بده، اگر کار رو کار خودش ندونه، یه کار زوری باشه، تو رو درواسی قبول کرده باشه، فقط دلش میخواد بزنه تمام بشه بره، یه نجات بیام، کارگرم ما رو گرفته، دیده ما بیزبونیم، گفته سوارش بشم، داره از ما کار میکشه، بیگاری داره از ما میکشه و بزن در روی میخواد تمومش کنه بره. ولی فرض کن این تو خونه خودشه، مهمونم میخواد بیاد ببینه، با مهمونم رو درواسی داره، دلش میخواد خونهش خوشکل باشه، چقدر دقیق تنظیم میکنه، صاف رد بشه، کج نباشه، کثیف نباشه، زشت نشه، که به بهترین نحو کار رو انجام بده. برای چی؟ برای کار کار خودشه. وقتی کار خودشه دیگه بزن در روی انجامش نمیده، با دلسوزی و توجه و دقت انجامش میده. حالا نگاه کنید بنده که حالا اومدیم یه مؤسسه ای رو ثبت کردیم و حالا یه کارایی گرچه از نظر من واقعا هیچ کاری نکردیم، یه کارایی حالا انجام شده توسط دوستان، بنده یکی مثل شما هستم. فکر نکنید من از یه جای دیگه اومدم، شما از یه جای دیگه، بنده مثل شما خستم میشه، خوابم میاد، گشنم میشه، گرمم میشه، عرق میکنم، اعصابم خرد میشه، شاید موقعی داد و بیداد بکنم، عرضم به حضورتون یه موقعی خسته میشم، ناامید میشم. بنده مثل شما زن دارم، بچه دارم، 3 تا بچه دارم، شغل دارم، باید سر کار برم، باید پول در بیارم، گرونی، ماشین خراب شدن، بیمه کردن، نمیدونم دکتر رفته، همه چیزایی که شما دارید ما هم داریم. عرضم به حضورتون توی سال 97 یک بنری برای ما آوردن تو محل کار، بنر سه‌شنبه مهدوی بود، گفتن که بیایید و به ما پیشنهاد داد خانم موسوی از همکاران ما، گفت بیایید سه‌شنبه مهدوی برگزار کنید. من میخوام تاریخچه اومدنم به سمت مهدویت رو براتون بگم، برای بعضیا گفتم ولی برای که بعضیا نشنیدند میخوام یه بار بگم که ضبط بشه و بعدی هم بشنوند و در جریانش باشن. عرضم به حضورتون این پیشنهاد رو به ما داد و ما هم دیدیم فکر خوبی، اصلا اون موقع برای اولین بار به ذهن ما تلنگر خورد که ما باید برای امام زمان کاری بکنیم. اصلا توی فکران نبودم، امام زمان رو دوست داشتیم، ابراز ارادت، سلام، مسجد جمکرانی، برو بر می رفتیم، ولی اصلا به ذهنم خطور نکرده بود که ما مسئولیم در مقابل امام زمان و باید کاری علاوه رو دوست داشتن قلبی براش انجام بدیم. و این اولین موردی بود که استارت خورد که ما بیام یه کاری انجام بدیم. اومدیم و رفتیم کیک فنجونی گرفتیم و عرضم به حضورتون گفتیم در کنار این سه‌شنبه‌های مهدوی اینا بیان هر هفته یه بروشوری در مورد امام زمان دریافت کنن، یه چیزی در مورد امام زمان یاد بگیرن، فقط ایسکا بخور بخور نباشه. اون جلسه اول اومدیم یه میزی گذاشتیم و هر که میومد داخل یه پذیرایی جلوش میگرفتیم و یه بروشور بهشون دادیم. جلسه دوم یادم هست گفتیم که دیگه اینا رو بذاریم تو قسمت کارت زنی، هر که میاد جعبه کیک و یه بروشورم کنارش توی سینی، مثلا بیانه کزی هرانه کزی. بعد از دقایق رفتیم دیدیم جعبه کیک خالی شده، بروشورم ور نداشتن. خیلی من ناراحت شدم واقعا، به این برخورد. رفتم به یکیشون گفتم که یکیشون دو سه تا ورداشته و سه چهار تا کیک دستش بود داشت میرفت، چند بروشور نداشت. سوال کردم ازش ببخشید شما کیک ورداشتی چرا بروشور برنش؟ گفت کو کی اصلا بروشور ندیده بود طرف. یعنی اقدر این شکمه عقلش رو برده بود، کیک رو دیده بود، اصلا این رو به چشم ندیده بود. ببینید یه واقعیت ها تو جامعه. شما الان بگو امشب اینجا شام میدن، دیگه اینجا جای سوزن انداختن نیست، ولی بگو جلسه امام زمانه، باید به سختی بشمری بشه به تعداد انگشتای دست. همین الان این به تعداد انگشتای دست نیستیم ما. این قربت امام زمان رو میرسونه. عرضم به حضورتون خلاصه ما برای چاپ بروشورا و طراحیشون نیاز به فتوشاپ داشتیم. من بلد نبودم فتوشاپ، فقط ورد کار کرده بودم. شعبه بغلیمون نگاه کن، امام زمان خودش هی میاد کار رو جلو میندازه، میگم همه کار اونا هستن ما هیچ کاره ایم، اینجا مشخص میشه. شعبه بغلیمون آقای عرضم به حضورتون الفامیلش هم یادم نمیاد فتوشاپ بلد بود. گفت اینی که میخوای طراحی کنی تو ورد زدی یه جور قشنگ نمیشه، بیا مثلا من برات بزنم طرحشو. طرحشو زد، بعدم دیدیم ایت جالبه. بعد جلسه بعدش هم دوباره زد، یه جلسه هم داد دخترش طراحی کرد هفته بعد ترش. بعد دیگه ما به این فکر افتادیم که نمیتونیم هر جلسه مزاحم اینا بشیم، بیام خودمون یاد بگیریم. خودم شروع کردم آموزش‌ها رو از این بر او بر اینترنت دریافت کردم و فتوشاپ رو یاد گرفتم. بعد این بروشورا که چاپ شدن میدادیم دست مردم که بخونن، همون جور که گفتم خیلی کیک و پذیرایی رو بیشتر دوست داشتن، بروشورا رو از ما تو رو درواسی میگرفتن بعضن، ولی اصلا نمیخوندنش، میبرد تو شعبه میندخ یه گوشه رومیز، یا بعضن ما حتی زیر پا هم میدیدیم. باز اینجا ما یه بار دیگه ناراحت شدیم که چرا مردم اینقدر بی‌اعتنا هستن نسبت به امر امام زمان. اگه دیگه خیلی حال دادن بچه ها. یه دفعه تو همون سه‌شنبه مهدوی من یادمه یه روز بارندگی بود، صبح ما صبح سه‌شنبه مهدوی داشتیم، یه بارندگی ملایمی نمنمی داشت میومد، ما مجبور شدیم به خاطر که بارون نرزه رو بروشورا خوش خیس نشه، رفتم توی قسمتی که بالاش یه مقدار سقف داشت، بالکن مانندی بود، ورودی ساختمون بود، اونجا بند و بساطمون رو پهنه کردیم. افرادی که از اونجا رد می شدن باید یا از اینجا تا آقای دهقانی، یعنی حدوداً 7-8 متر 5-6 متر راهشون رو کج می کردن، از این بر خیابون، الان من میگم خیابون، میمدن او بر خیابون که این بروشوره رو بگیرن و که این کوره حالا همین رو نمیومدن. یعنی حاضر نبودن برای امام زمان 5 قدم راهشون رو دور کنن، فقط بیان همین دوتا رو بگیرن، آقا اصلا بروشورش رو نخواستیم، که یکیش هم بگیرن برن. اینجا باز یک درد دیگه به دل ما وارد شد که واقعا چقدر امام زمان غریبه که مردم حاضر نیستن براش کوچکترین کاری انجام بدن. میگن تو زبونا قشنگ حرف میزنن، من نوکر امام زمان، من کارم درسته، من عاشق امام زمان، بمیرم براش. کو چی مردی؟ تا یه پنج قدم حاضر نیست براش راه بیای. عرضم به حضورتون، دیدیم مردم بروشور خیلی ها نمیخونن، حاضر نیستن یک کاغذ آچار پشت رو مطالعه کنن. گفتیم چیکار کنیم؟ مردم دیدیم صبح تا شب فرق گوشی دستشون، همینجور هی دارن میدن بالا و هی کلیپ نگاه میکنن، میخندن، مسخره بازی، از چی خوششون میاد. روزانه 7-8 ساعت موبایل دستشون. گفتیم ما بیام یه خوراکی براشون تهیه کنیم تو همون موبایل به صورت کلیپ جذاب، یه کلیپ‌های جدید جذابی از تبلیغاتی بهش میگن موشن گرافیک، مثلا تبلیغاتی برای بانک‌ها و خیلی چیزا استفاده میشه. گفتیم موشن گرافیک بیام بسازیم در مورد مهدویت. موشن گرافیک برای ساختنش نیاز به 4 تا نرم افزار داریم: فتوشاپ، پریمیر، افتر افکت و ایلستریتور. ما هم اینا رو بلد نبودیم، حالا جز فتوشاپش که یه مقدار دست پاشکسته یاد گرفته بودم. اومدیم تو فضای مجازی، موقع واتساپ بود، پیام دادیم که آقا ما میخوام چه کاری بکنیم، ما بیاین ملت ثبت نام کنید و کی میشناسید که اینا رو بتونه درس بده و اینا. باز خود امام زمان چند نفر استاد به ما معرفی کرد و به دست ما رسوند. یکی اومد فتوشاپ درس داد، یکی پریمیر، یکی افتر افکت و یکی هم ایلستریتور. کلاسامون اون موقع کرونا شروع شد همون موقع و ما مجبور شدیم همه چیز رو مجازی کنیم. مجازی برگزار کردیم و یه سری افراد تربیت شدن و آموزش دیدن و اینها. و عرضم به حضورتون، اینا اومدن یه سری کارهایی رو برای ما تولید کردن، برای ما که نه، برای امام زمان. بنده همون موقع داشتم کارهای الکترونیک انجام میدم. بنده رشته تحصیلیم الکترونیک، لیسانس الکترونیک دارم، فوق دیپلم الکترونیک هواپیما رو دارم. خیلی علاقه شدید به برنامه نویسی کامپیوتر داشتم و دارم و الکترونیک هم که رشتم بود. اومدیم یه دوره‌ای، اون موقع پولش 12 میلیون بود که با پول امروز مثلا بخوای حساب کنی هیچ، حدود 200 میلیون تومان تقریبا، شاید هم بیشتر میشه. ما رفتیم دوره رو شرکت کردیم که چیز برنامه نویسی آی سی های آرم رو، خانواده آرم رو به ما آموزش بدن. به روزترین آی سی های دنیا هست آر. رفتیم و حدود 2 سال ما اونجا وقت گذاشتیم، کلی قطعات خریدیم، تجهیزات خریدیم، کلی فیلم دیدیم، نمیدونم روزی تقریبا 5 ساعت من وقت میذاشتم برای این الکترونیک. تا اینکه مسئله مهدویت پیش اومد، دیدم اگه بخوام مهدویته بتونم به سرانجام برسونمش وقت خیلی زیادی میبره، اگه بخوام این دوتا در کنار هم انجام بدم نمیشه، نه الکترونیکی چیز درستی توش در میاد، نه مهدویت چیز درست در میاد. و من توی دوراهی گیر کردم، اینو دارم الان برای شما میگم که شما همزاد پنداری کنید و ببینید با شرایط خودتون مقایسه کنید. گفتم من باید یکی از این دوتا رو انجام بدم. تا چند ماه با خودم کلنجار میرفتم، هم گفتم نه، توی که قد به برنامه نویسی علاقه داری، قد پول براش خرج کردی، کتاب خریدی، کامپیوتر خریدی، دستگاه و ویوهیتر خریدی، 1000 مدل آی سی چی خریدی، دیگه ظلم حالا بخوای ولش کنی. از طرفی بحث مهدویت هم خیلی اذیتم میکرد که امام زمان اینقدر غریبه و کسی نیست براش کار کنه، کسی صحبتی از اون نمیکنه، کاری نمیشه یا خیلی کمه. اونجا باید میرفتم دیگه. بعد از چند ماه که دیگه فکرامو کردم و بررسی کردم، تصمیم گرفتم که الکترونیکی رو بذارم کنار با همه علاقه‌ای که بهش داشتم و وقتی که گذاشته بودم و بیام سمت امور مهدویت. عرضم به حضورتون و اومدیم و بالاخره خدا کمک کرد و افرادی به ما معرفی کرد و دوستانی اومدن کنار ما و با هم یه کارهای انجام دادیم. حالا همتون کم و بیش در جریان کارها هستید. کلیپ فعالیت مؤسسه رو کیا دیدن؟ ندیدید؟ خب بذارید من این رو پخش کنم براتون. اینا رو هیچ کدوم از باب خود ستایی نمیگم، خدا میدونه از نیت من بهتر آگاهه، فقط من باب این میگم که شما بیایید و بفهمید که ما از صفر مثل خودتون با خودتون شروع کردیم و در ادامه اگر شما باشید در کنار ما، ما که نه، در کنار بالاخره افرادی که میخوان برای امام زمان قدمی بردارند، میشه کار بزرگ انجام داد. ولی یه دست از قدیم گفتن صدا نداره، کار یه نفره بیشتر جواب میده یا دو نفره یا سه نفره یا ده نفره یا صد نفره. اگه نفر نداشته باشی، نیرو نداشته باشی، نمیتونی کار بزرگ بکنی. الان این مثلا آقای انجوی نژاد رهپویان وصال که داره این همه فعالیت انجام میده، اگر نیرو نداشت میتونست انجام بده به این شکل یا نمیتونست؟ نمیتونست دیگه، اون کار کرده که تونسته. شما پخش نمیشه براتون. ها ای الان چیزه اپلیکیتش کن. پاورپوینت رو ببندیم. چند صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. Thank you. عرضم به حضورتون. نگاه کنید، من امروز اومدم دست یاری به سمت شما دراز بکنم، بگم بیاید بچه ما هممون با هم یک کاری بکنیم. کارگر رو جدا ندونید، مجموعه او رو جدا ندونید، این مجموعه مال شماست. شما اگر بیاید هر کدام یه پایش رو بلند بکنید، بلند میشه از زمین. ولی اگر هر کدامتون در برید، فرار کنید، دنبال راحت طلبیتون باشین، دنبال بیمسئولیتی باشید، دنبال این باشید که پاسخگو به کسی نباشید، یک ولش کن، یه بهونه میارم از زیرش در میرم، این کار امام زمان رو زمین میمونه. و اون ندای صاحب از زمان که هر روز داره حلم ناصر نین سرانی رو میگه، شما این رو بی پاسخ گذاشتید و اگر میتونستید یاری کنید و نکردید و این ندا به گوشتون رسید، همونجور که تو حدیث گفتیم جایگاه بدی خواهید داشت. تعارف و شوخی هم با کسی نداریم، یه وظیفه شرعی و تکلیف دینیه برای همه ما که بیایم و بالاخره یک کاری برای او آقا بکنیم. عرضم به حضورتون، از خود امام زمان ما باید بخوام که به همون درد بده. درد چی؟ دردی که اون آقا داره یه بخش کوچیکیش رو به ما بدن، بخش خیلی کوچیک. اگه درد او رو که اگه بخوایم ما بکشیم که اصلا نابود میشیم، اصلا تحملش رو نداریم. یک کمی در حدی که بالاخره ما هم بی درد نباشیم و احساس مسئولیت کنیم، احساس تکلیف کنیم و بیام جلو و یه قدمی برداریم. خیلی مدت تقریبا طولانی هست که در واقع ما تو مؤسسمون فعالیت بزرگ و چشمگیری انجام ندادیم و یک دلیل مهمش احساس تنهایی کردن منه، که احساس میکنم نیستند بچه ها پای کار و نیستید. موقعی که میخواییم جلسه ای بذاریم، موقعی که میخواییم تقسیم کاری کنیم، هر که باید یه بخشی از کار رو برداره، همه کار دارند. و همه میذارن و میرن، آخرش علی میمونه و حوزش. خلاصه اگر که دوست دارید برای امامتون کار کنید، بیایید با هم یه کاری بکنیم. اگر هم که دوست ندارید که اذیتتون نکنم و چیز نکنم، ولی اجرها و پاداشهای زیادی هم خدا برای این کار گذاشته. اگر که بیاد برای امام زمان کار کنید، برکت و نورانیت میاد تو زندگیتون. از دنیا و آخرت خدا میرزه تو کاستون، گرچه ما برای اینا کار نمی کنیم، برای اینها. ما خود حضرت رو دوست داریم و به عشق امام زمان و بدون چشم داشت انشاءالله میخواییم بیان برای آقا قدمی برداریم. حالا هر کسی دوست داره، یا علی مدد. اگه سوالی دارید من در خدمتتون هستم. نه، قرفه یک سال اونجا بود دیگه جمع شد. سه شنبه مهدای فرودگاه همچنان برقراره.